بسم الله الرحمن الرحيم. التنبيه الثالث في استصحاب الكلي. مستصحب ما تارتن کلیست و تارتن جزئیست. به اعتبار مستصحب اون استصحابی که مستصحبش کلیست میگن استصحاب کلی، و اگر مستصحب ما جزئی باشه اون استصحاب به اعتبار مستصحب میگن استصحاب جزئی یا استصحاب فرد. بحث ما در این تنبیه راجع به استصحاب کلی و اقسام استصحاب کلی است. قبل از ورود به این اقسام و توضیح استصحاب کلی مقدمه ای را ذکر می کنم. با اون مقدمه راجع به وجود کلی طبیعی است در خارج. حکما ما موجودات رو تقسیم کردن به دو قسم، گفتن هر موجودی یا واجب است و یا ممکن، از این دو قسم خارج نیست. قسم سومی در کار نیست، هر موجودی یا واجب است یا ممکن. خب موجود و واجب فقط یک فرد و یک مصداق بیشتر نداره و اونم حق تعالی است، اما موجود ممکن همه موجوداته، غیر از اون یک موجود هر موجودی ممکن است. بعد حکما فرمودند که هر موجود ممکن مرکب است از یک ذات و یک وجود. این ترکیب تحلیلی است، یعنی وقتی ذهن ما موجودی را تحلیل میکنه یک حیثیت متمایز را در اون میبینه، یک ذات برای این موجود میبینه و یک وجود و هستی برای این موجود میبینه. اون ذات را اصطلاحاً بهش میگن ماهیت یا طبیعت، که ترکیب بین این ماهیت و این وجود ترکیبی است اتحادی نه انزمامی. این ذهن ماست که تحلیل میکنه یک موجود را به ماهیت و وجود، درش دو حیثیت متمایز را تشخیص میده. عنایت فرمودید. خب این پس بنابراین همه موجودات بدون استثناء الا یک موجود داره یک ماهیتی هستن. هر موجودی را که شما بهش اشاره کنید این فردی از افراد یک ماهیته. موجودی در عالم نیست که فردی از ماهیت نباشه. بله فقط یه موجود داریم که اون موجود واجب الوجوده که فاقد ماهیت. این یک تقسیم که حکما فرمودن پس هر موجودی ماهیت داره.
ما یقال فی جواب ما
خوبه. بعد حکمای مطلبی را فرمودن موجودات بر دو قسمه. ما یه موجودی داریم موجود حقیقی و یه موجودی داریم موجود وهمی. موجود حقیقی عبارت از اون موجودی است که حقیقتاً وجود داره. موجود وهمی عبارت از اون موجودی است که وجودش امر وهمی و موهومه، حقیقتاً وجود نداره. مثلا زیت رو در نظر بگیریم، این درخت رو در نظر بگیریم، این سیب رو در نظر بگیریم، اینا موجودات حقیقی هست. ما یه موجوداتی هم داریم که اینا موجودات وهمی هست. مثل چی؟ مثل این کتاب، مثل این خانه، مثل این قلم، مثل این ماشین، مثل این عبا، مثل این قبا. اینا اصطلاحا موجودات وهمی هست. ما در واقع این ماشین وجود نداره، این قلم وجود نداره، این عبا وجود نداره، ما فکر میکنیم یکی از موجودات عالم این ماشینه، این خانه است. اینا رو اصطلاحا بهش میگن موجودات وهمی. بله بله، این درخت واقعا وجود داره، حقیقتا این درخت وجود داره. عبا نه، عبا در واقع اگر دقت کنی مجموعه ای از موجودات در کنار همه، مثلا یه مقدار نخه، یه مقدار قیتونه، چند تیکه پارچه، هر کدوم یک موجوده، مجموعش دیگه موجوده نیستش، بلکه مجموعه چند موجود رو در کنار هم چیدیم، اسمش شده خانه، اسمش شده عبا، اسمش شده کتاب. کتاب را اگر در نظر بگیریم مجموعی از اوراق و کاغذ هاست که در کنار هم قرار گرفته، هر ورق یک موجوده، اون چسبی که در کتاب به کار رفته یک موجوده. اما دیگه کتاب خودش یکی از موجودات عالم نیست، این ماشین ده ها یا صد ها یا هزاران موجوده در کنار هم قرار گرفته است، اما دیگه این مجموعه خودش یک موجود نیست. چه فرمودی؟ درخت هم همینجور خود، درخت هم همینجور، اون همیشه موجود وهمی. خود از سالی چی؟ اگه شما موجود وهمی باشید پس این اشکالاتتون هم همه باشید چی؟ موهوم. اگه بلاخره یه وجود موجود حقیقی تو عالم قبول بکنید، چون میگید درخت هم همینجور، میبخید درخت هم همینجور. بله؟ موجود یعنی شیئی که لهو وجودون حقیقتا، یعنی در خارج وجود داره.
کتاب وجود داره،
کتاب، اما در خارج کتاب داریم. این کتاب 500 ورق کنار هم چیده شده است مثلا، این 500 تا ورق 500 تا موجودن یا یه موجود؟ و این مجموعه 500 ورق میشن موجود 501؟ نه
آجا، یه موجود شما حقیقی، مثلا من یه موجود حقیقی.
بله بله، منتها فرض اینه که شما این موجود متصل هستی.
متصل
نه، با هم چسبوندنش متصل نیست. هر ورقی یه وجود مستقلیه، منتها تهش چسب دادن جدا نمیشه، و الا اون چسبا رو ورداری این اوراق رو باد همه میبره. دقت فرمودین؟ پس فلاسفه میگفتن که موجود، دقت کنید، تقسیم میشه به موجود حقیقی و موجود وهمی. خانه یک موجود وهمی است، ماشین یک موجود وهمی است، اما درخت و سنگ و این آبی که داخل این لیوان یک موجود حقیقی است، خود این لیوان یک موجود حقیقی است. بعد فلاسفه میگفتن که بله، اما الان یه موجوده در طبیعیات قدیم، نه فرض کنید صندلی داره، شیشه داره، در داره، اینا همه رو یا با پیچ به هم وصلش کردن یا با چسب. بله، اما میخوام بگم مجموعه، فرض کنید این ماشین شما 100,000 جزء داره، ما الان در خارج 100,000 موجود داریم و 101,000 موجود، اما 100,000 موجوده که با پیچ و چسب به هم چیه؟ متصل شده.
یعنی شما میفهمید که مجموعه یا وجودش وجود وهمیست یا واقعی، یعنی یا امر واقعیست یا امر وهمیه؟
امر وهمیه، یعنی وجود این مجموعه وهمیه. در ریاضیات هم مجموعه وجودش مهمه، مثلا مجموعه انسانهای داخل این مکان یک امر مهمه.
یعنی شما مجموعه وهمیه؟
بله، مجموعه در ریاضیات هم مهمه، امر مهمه، یعنی وجود نداره، به لحاظ وجود امر مهمیه. دقت فرمودید؟ خب بعد فلاسفه میگفتن که اگر موجود حقیقی باشد ماهیتش هم حقیقی است، اگر موجود وهمی باشد ماهیتش هم وهمی است. پس ماهیت بر دو قسمه، ماهیت حقیقی و ماهیت وهمی. ماهیت حقیقی چه ماهیتی است؟ که متحد شده با یک وجود حقیقی. ماهیت موهوم چه ماهیتی است؟ که متحد شده با یک وجود موهوم و وهمی. ماهیت ماشین، ماهیت فرش، ماهیت میز، ماهیت صندلی، ماهیت خانه، اینا ماهیات موهوم است. در حکمت وقتی سخن از ماهیت فقط و فقط ماهیت حقیقی است. اما در علم اصول وقتی سخن از ماهیت اهم از ماهیت حقیقی و موهومه. پس ما وقتی در اصول سخن از ماهیت به کار میبریم، سوا اون کان اون ماهیت حقیقی باشه یا اون ماهیت وهمی باشه، ماهیت انسان یه ماهیت حقیقی است. چرا؟ چون متحد میشه در عالم خارج با وجود حقیقی. اما ماهیت خانه و ماهیت ماشین و ماهیت کتاب یه ماهیت وهمی است. چرا؟ چون در عالم خارج متحد و مقارن میشه با وجود چی؟ وهمی. بله، اینایی که گفتیم قبول داریم، مولای درزش نیگه، فقط امثلش مخدوشه. یعنی اون فرمایش شما درسته، درخت هم چیه؟ یه موجوده. خود زید هم یه موجود حقیقی نیسته. کلن توی این عالم موجود حقیقی میشه اجزای یک اتم، حتی خود یک اتم موجود حقیقی نیست. اون آخرین جزئی که داره که دیگه قابل تقسیم نیست، این معنای قابل تقسیم نیست یه معنایی داره که الان وارد توضیحش نشم. اون فقط موجود حقیقی است در اصطلاح فیلسوف. بله؟
ایش شد.
حالا پس برمیگردیم به حرف این. پس موجود یا حقیقی است مثل بنده جناب عالی و این درخت و این سیب و این سنگ و این آب، یا موجودی است چی؟ وهمی، مثل این ماشین و این خانه و این ساختمان و این خدمت شما میز و صندلی و امثال زاله. کبراش درست، مثالهاش فقط درست نیست. نه، مرا جز الهیت جزا نیست، معنای اصطلاحی داره. خب اینو دقت کنید. پس ما الان در اصول وقتی سخن از ماهیت به کار میبریم، اهم از ماهیت حقیقی و وهمی است. ماهیت حقیقی چه ماهیتی است؟ ماهیتی است که وقتی متحد میشه با وجود حقیقی متحد میشه، مثل ماهیت انسان و حجر و شجر. ماهیت وهمی چه ماهیتی است؟ ماهیتی است که وقتی متحد میشه با وجود، دائما با وجود وهمی متحد میشه، مثل ماهیت خانه و ماشین و کتاب و امثال زاله. خب تا اینجا با وجود و ماهیت آشنا شدیم. پس هر موجودی که شما در نظر بگیریم غیر از حق تعالی، یه ماهیتی داره، یه وجود، سوا امکان ماهیتش وهمی باشه مثل این ماشین، یا ماهیتش حقیقی باشه مثل این درخت، این سنگ، این آب. پس ما موجودی که ماهیت نداشته باشه نداریم. بعد دقت بفرمایید، ما اگر این ماهیت رو در قوه عقل و قوه عاقله خودمون تصور کنیم، اگر ماهیت رو تعقل کنیم، تصور کنیم، به این صورت، به این تصور، اصطلاحاً بهش چی میگن؟ میگن کلی طبیعی. دقت میکنید؟ هر ماهیتی رو که شما تعقل نکنید، هر ماهیتی رو که شما تصور نکنید، بهش میگن کلی طبیعی. کلی میگن چون صورت ماهیت دائما کلیه. امکان نداره که ماهیتی داشته باشیم که صورتش یک مفهوم جزئی باشه. هر مفهوم، هر ماهیتی وقتی تصور میشه، تعقل میشه، دائما بدون هیچ استثناء، اون صورت اون ماهیت چیه؟ یه مفهوم کلیست. مفهوم خودش تقسیم میشد به کلی و جزئی. دائما تصور یک ماهیت علت دوام بدون هیچ استثناء. وقتی که ما یه ماهیتی رو تعقل میکنیم، تصور میکنیم، اون ماهیت چیه؟ مفهوم کلیست. بذار بهش میگن
نوعه.
بله؟
ماهیت همون نوعه؟
نه، ماهیت میتونه ماهیت نوع باشه، جنس باشه، وهمی باشه، همه اینا شامل میشه. هر ماهیتی وقتی که تعقل میشه، اون تصور ما یه مفهوم کلیست. خب پس بهش کلی میگن، چون صورت ماهیت در عقل و ذهن دائما چیه؟ کلیه. ماهیت یه خصوصیتی داره که نه در حس قابل حسه، نه در تخیل قابل تخیله، و نه در واهم قابل توهمه. فقط و فقط ماهیت یک حقیقتیست، واقعیتیست که وقتی تعقل میشه، ادراک میشه، فقط و فقط توی قوه عاقل حاضر میشه. و وقتی که در قوه عاقل حاضر میشه مفهوم کلیست. بهش طبیعی میگن چون صورت یک طبیعته. اگر یادتون باشه گفتیم به اون ذات میگن ماهیت و طبیعت. پس کلی طبیعی عبارت از تصور و صورت یک ماهیت اندر عقل. این رو میگن کلی طبیعی. حالا فرق نمی کنه اون ماهیتی رو که شما تعقل کردین ماهیت حقیقی باشه مثل ماهیت الانسان، یا ماهیت وهمی باشه مثل ماهیت البیت، ماهیت الکتاب، ماهیت القلم. خب پس ما تا اینجا با ماهیت و طبیعت و کلی طبیعی آشنا شدیم. در اینجا یک سؤالی رو مطرح کردن علما و اون اینه که آیا کلی طبیعی در خارج موجوده یا موجود نیست؟ مرادشون از کلی طبیعی چیه؟ گفتیم صورت و ماهیته. منتها این از این باب سؤال بردن رو کلی طبیعی، چون شما از هر ماهیتی که نخواهی سؤال کنید باید اول تصورش کنید. و الا در حقیقت این سؤال اینه که آیا ماهیت در خارج موجوده یا موجود نیست؟ سؤال به هر یک از این دو شکل بکنین معنای سؤال یکیه. آیا ماهیت در خارج وجود داره یا نداره؟ آیا کلی طبیعی در خارج وجود داره یا نداره؟ و وقتی بخواییم به تعبیر سؤال رو خیلی دقیق مطرح کنیم، دقیقش اینه که کلی طبیعی نباید بپرسیم، باید بپرسیم آیا ماهیت در خارج وجود داره یا نه. اما صیغه سؤال رایج اینه که آیا کلی طبیعی در خارج وجود داره یا نه. اما لب و حقیقت سؤال اینه که آیا ماهیت در خارج وجود داره یا نه. یکی از ماهیات ماهیت انسانه، یکی از ماهیات ماهیت شجره، یکی از ماهیات ماهیت فرسه. آیا این ماهیت فقط در ذهن موجود میشه که بهش میگیم کلی طبیعی، یا علاوه بر ذهن در خارج هم چیه موجود میشه؟ پس سؤال دقیق اینه که آیا ماهیت موجود میشه در عالم خارج یا موجود نمیشه؟ دقت فرمودید، آیا موجود میشه یا موجود نمیشه؟ بله، وقتی میگیم ماهیت وهمی موجود میشه یعنی آیا متحد میشه با وجود وهمی یا متحد نمیشه؟ وقتی در ماهیت حقیقی سوال وقتی اینه که آیا موجود میشه به وجود حقیقی یا نه، ماهیت موهومه موجود میشه به وجود وهمی یا نه، سوال اینه. دقیقا در مقام جواب از این سوال بعد که انشالله وارد توضیح بشیم، به ظاهری سوال بسیار پیچیده هم هست، چهار تا جواب دادن از این سوال. تا الان جوابهایی که به این سوال داده شده، سوال اینه که آیا ماهیت موجود است در خارج یا نه، که صیغه سوال اینه آیا کلی طبیعی در خارج موجوده یا نه. صیغه سوال صیغه دقیقی نیست، اما خود حقیقت سوال اینه که آیا ماهیت یک امری است که یوجد و فل خارج اندام. در مقام جواب از این سوال چهار تا جواب دادم، شاید جواب پنجمم فرض نداره، اگه فرض داشت اونم میگفتن. نه، چنان جواب ها کامله که دیگه هیچ احتیاج به زحمت شما نیست که دنبال جواب پنجم بگردیم. جواب اول جوابی است که متکلمین دادن. متکلمین منکر وجود ماهیت یا کلی طبیعی در آدم خارج شدن. گفتن نه، اصلا کلی طبیعی در خارج موجود نیست، ولا یوجد و یستحیل وجود آفل خارج. گفتن اون چه که ما دائما در خارج داریم فرد الماهیته، خود ماهیت جا موجود میشه. یه ماهیتی داریم به نام ماهیت انسان، در خارج یک شیئی داریم موجودی داریم به نام زید. در زید این ماهیت انسان نیست، زید فرد به انسانه. هیچ وقت در خارج، در عالم خارج خود ماهیت موجود نمیشه. اونی که موجود میشه دائما فردی از افراد ماهیته. فرق بین فرد و ماهیت چیه؟ کم کم تو مباحث روشن میشه. پس بنابراین جناب متکلم میگفت که ماهیت در خارج موجود نیست. این قول اول. قول دوم قولیست که مشهور حکما دادن که بله ماهیت در عالم خارج موجود می شود و موجود است به عین وجود فرد. یعنی وجود فرد هم وجود للفرد و هم وجود للماهیت. زید در نظر بگیرید، زید وجود داره، وجود زید وجود للانسان، وجود زید وجود لفرد الانسان. در خارج وجود فرد عین وجود الماهیت و وجود الماهیت عین وجود فرد. پس ماهیت وجود داره به وجود فردش. بله کثرتی رو که شما در خارج میبینید این کثرت ربطی به ماهیت نداره، ربطی به وجود داره. مثلا ماهیت انسان موجود است به وجود ذهن، به وجود عام، به وجود بعد، به وجود خالد. ما به عدد افراد انسان چی داریم در خارج؟ ماهیت داریم. اما اگر دقت کرده باشید این کثرت حقیقتاً از ماهیت نیست، از این ما متحد با ماهیت. اون متحد با ماهیت چیه؟ وجوده. وجود متکثره. به تکثر وجود میگیم چیه؟ ماهیت متکثره. اگر بخوایم مثال تقریر بزنیم مثل اینونه که میگیم این آب شوره. اگر دقت کنیم آب واقعا شور نیست، اما کس شوری آب از چیه؟ از شوری اون جزء مقارنه با آبه، که اون شیء مقارنه با آب چیه؟ نمکه. بله ماهیت موجوده در خارج، ماهیت متکثره، اما تکثر برای ماهیت بالعرضه. کثرت حقیقتاً از ناحیه چیه؟ وجوداته. این نسبت دادن شوریست به آب. این نظر رائج بین حکما ما بوده و نظر رائج بین علمای اصول ما هم همینه.
ماهیت کلیه.
بله چی؟ ماهیت. ماهیت دقت کنیم کلی و جزئی وصف مفهوم دائما. هر وقت ما ماهیت رو تصور نکنیم دائما چیه؟ اون تصور کلی، یعنی مفهوم کلیه. خود کلیت و جزئیت ماهیت بهش متصف نمیشه. کلی و جزئی دو وصفن برای مفهوم. هر تصوری که از ماهیت نشه اون تصور دائما کلیه، اون مفهوم دائما کلیه. شما ممکن نیست یه ماهیتی رو تصور بکنی و اون متصور چی باشه؟ مفهوم جزئی باشه. حتما مفهوم کلی نمیشه، مفهوم جزئی باشه. خب اینم نظریه دوم که نظریه رائج بین علمای اصول ما. بله معنای عام در خارج، یعنی به معنای اون ماهیت در خارج وجود داره. دقت کردیم اما وجودش عین وجود فرده. در اینجا یه نکته هستش که آیا ماهیت دقیقا مساوی با مسماست یا نه، یه بحث دیگری الان این رو واردش نمیشی. اینم قول دوم. اما میریم سراغ قول سوم. قول سوم قول مرحوم ملا صدراست. ملا صدرا خلافند متکلمینه و حکما قول سومی رو اختیار کرده. ایشان فرموده وجود، دقت کنید، ماهیت در خارج وجود بلعرسه و وجود فرد وجود به ذاته. توضیح ذلك، زید رو در نظر بگیرید. وجود زید، یعنی این زید که در خارج موجوده، وجود الانسان هست اما بلعرس. اما وجود زید وجود الفرد هست حقیقتا. یعنی اگر اسناد میدیم به این موجود، میگیم هازا انسانون، این اسناد مجازی است، بالعرضه. مثل اینکه به آب اشاره میکنیم میگیم هازا ما بهمون، این جوره. اما وقتی به زید اشاره میکنیم میگیم هازا فردون در انسان، مثل موقعی میمونه که شوری رو نسبت میدیم به نمک، میگید هازا ما بهمون. پس وجود طبیعی، وجود کلی، روی طبیعی یا وجود ماهیت، وجود بالعرض ماهیته، اما وجود به ذات فرده. پس فرد حقیقتاً در خارج وجود داره و ماهیت هم در خارج داره، اما وجودش وجود بالعرض نه به ذات. مثل چی میونه؟ مثل اسناد شوریست به آب، مثل اسناد حرکت است به جالس و سفینه، بلعرض. اما در قول دوم نه، اسناد وجود به انسان و اسناد وجود به فرد بالحقیقت به ذاته. خب پس در قول سوم وجود فرد وجود ماهیت هست اما وجود بلعرض است برای ما و وجود به ذات است برای فرد. فرد موجودون به ذات، الماهیت و موجودتون بالعرض. اسناد وجود به ماهیت مثل اسناد شوریست به آب. بله به وجود میدونه، منتها چون وجودش بالعرضه، دقت کردین، در واقع تکسر در ناحیه ماهیت میشه تکسر بالعرض، چون از ناحیه وجوده. فقط این نه، وجود بالعرض بله مثل اسب آبی هست، این از این جهت درسته. یعنی از این جهت بسیار شبیه میشه به کلام چی؟ این حتی میشه گفت که کلام متکلم را با این تنافیش برداشت است، چون مثل از قبیل اسب آبی وجود بالعرض. اسناد وجود را ایشون قائله که وجود بالعرض، منتها این فرق را ایشون قبول کرده. مثلا شما اگر دو تا آب داشته باشید، توش یکیش نمک باشه یکیش نمک نداشته باشه، شما به اون آبی که نمک داره میتونید بگین شور است، این شوری بالعرضه. اما همین شوری بالعرض نسبت به آب دوم غلطه. با آبی که توش نمک نیست نمیتونید بگین شور است. این تفاوت در عالم واقع داره. یعنی اگر بخوایم کلام متکلم رو بسنجیم، مثل اسناد شوری است به آبی که توش نمک نیست. اما در کلام مرحوم آخوند، یعنی مرحوم ملا صدرا، مثل اسناد شوری به آبی است که توش نمکه. پس من این دفعه به آبی که درش نمک نیست میگم هازا مالکون، یه دفعه آبی که درش نمک هست میگم هازا مالکون. وقت این فارق هست بین کلام متکلم و مرحوم ملا صدرا. شما اگر به آبی که توش نمک نیست بگید هادا مالهون غلطه، اما اگر به اون آبی که توش نمک هست بگید هادا مالهون دیگه غلط نیست، این اسناد بالعرض رو داره.
فقط مبرره،
یعنی در واقع عالم واقع یک تغییر در عالم وجود، نه عالم واقع هست که به آب فاقد نمک نمیتونیم بگید مالهون. اما به آب واجد منمک میتونیم بگی چیه؟ مادر. اینم قول سوم. قول چهارم قول رجل همدانی است. این قول رجل همدانی بو علی سینا در سفری که به همدان داشته با یه مردی برخورد میکنه، بین او و بین بو علی یک بحثی میگیره راجع به وجود کلی طبیعی در عالم خارج. وقت اونجا یک حرفی میزنه، یه حرفی میزنه، خب خیلی حرف بی ربطی هم هست. این حرف معروف شده به قول رجل همدانی. فلاسفه به این قول اصلا اعتنایی نکردن، اما علمای اصول به این قول خیلی توجه کردن. وجه توجه هم نداره، فقط در حد ذکر خوبه، اما دیگه بعد مبانی و تفسیرات ره ببریم روی قول رجل همدانی بی وجه. شیخ از این رجل نقل میکنه که کلی طبیعی در خارج موجود است، یک به وجودی مستقل و منحاز از وجود افرادش. دقت کردیم؟ بله، لهو وجود مستقل منحاز و لیس به کثیر و منحاز از وجود افراد. یعنی ماهیت انسان رو در نظر بگیریم، یکی افراد انسانن در خارج، من و شما و زید و عمرو بکر، یکی هم این ماهیت الانسان، این موجود در خارج یک وجود مستقل منحاز، هیچ تکثر و کثرتی اندرش نیست، هیچی، خودش مستقل مستقل فردم دیگه نیست. بعدها ملا صدرا چون همیشه علاقه عجیبی داشت به توجیه کلمات دیگران، به نحوی که کلام دیگران هم توجیه میکرد به اینکه برگرده به کلام چی؟ خودش. بعد گفت که توجیه کرد که شاید مراد این رجل همدانی همون چی باشه؟ مثال باشه، همون مثال افلاطونی باشه، یعنی رب النوع باشه. وقت میدونی شد درست نگه، با نظرشان درسته، چون مرحوم ملا صدرا قائل به رب النوع بود، یعنی قائل بود که هر ماهیتی که همه موجودات آدم فرد یک ماهیت هست، غیر از حق تعالی هر موجودی در عالم، هر موجود حقیقی فرد یک ماهیت. بعدشون قائل بود که این ماهیت یک وجودی داره در چی؟ در عالم عقل. او رو بهش میگفت رب النوع. او دیگه فرد انسان نیست. بعد توجهش کرد که شاید مراد رجل همدانی این رب النوع باشه، چون در نظر مرحوم ملا صدرا همه انواع، یعنی همه ماهیات یا رب النوع دارن، یعنی در عالم عقل نه در عالم مثال. هیچی، این ماهیتی است از ماهیت انسان که موجود است به وجود عقلی، اما تمام افراد انسان موجودن به وجود چی؟ طبیعی، یعنی در عالم طبیعت موجودن. در نظر مرحوم ملا صدرا ما چهار تا عالم رو داریم: عالم عقل، عالم مثال، عالم فلک و عالم طبیعت. تمام ماهیات افراد کثیره ای رو دارن در عالم طبیعت و هر ماهیت یک فردم در عالم عقل داره، یک فرد بیشتر نداره در عالم عقل. اون فرد رو اسمش میذاش رب النوع. مثلا مورچه، خرگوش، شلقم، حالا همه این چیزا فرق نمی کنه، یک رب النوعی دارن در عالم عقل. هر ماهیتی از ماهیات یه فردی دارن در عالم عقل که در واقع تدبیر افرادش در عالم مادون توسط او صورت میگیره. خب اینا بحث است که به درد ما نمیخوره، ما در عالم طبیعت داریم بحث میکنیم. پس مجموع این اقوال چهار قول شد: یکی قول متکلم که منکر وجود کلی طبیعی و ماهیت در خارجه، یکی قول مشهور حکما که قائلن طبیعت در خارج موجود است به وجود فرد و متکثر است به تکثر افراد، سوم قول مرحوم ملا صدرا که موجود است در خارج به وجود بلعرز نه به ذات، و اون چه که در خارج موجود است وجود افراد است حقیقتا و وجود ماهیت است عرزا و بلعرز. در بین علمای اصول هم مرحوم اصفهانی تابع نظریه ملا صدرا شده. خب یعنی مشهور علمای اصول ما تابع قول دوم شدن، مرحوم اصفهانی تابع قول سوم که قول مرحوم ملا صدرا است تابع این قول شده. و بالاخره بله وجود انسان رو بله، اما وجود فرد رو نه. یعنی شما حقیقت شما فرد الانسانی، شما در واقع خود انسان نیستید، خود ماهیت انسان نیستید، فرد الانسان هستید. و قول رجل همدانی هم که گفته بود طبیعی کلی طبیعی و ماهیت در خارج موجود است به وجود مستقل و منحاز از وجود افراد. ما در دوره سابق تابع ملا صدرا شدیم، بعدن از اون نظر عدول کردیم، تابع مشهور شدیم، گفتیم نه فرمایش ملا صدرا تمام نیست، تابع مشهور شدیم که موجود است به عین وجود فرد و متکثر است. یعنی وجود زید حقیقتا وجود فرد است و حقیقتا وجود چیه؟ ماهیت است. به مثال دیگه از حس دیگریه، اون حس دیگریه. نه اون حد وجود با هر دو نه هم با قول دوم قابل جمع هم با قول سوم. بله اتحاده، وحدت نیست. این خدمت چون الماهیت و موجودون به وجود الوجود و الموجود و موجود و الماهیت و موجودون به الوجود.